اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای مهم از افغانستان، منطقه و جهان. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اظهارات اخیر محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی آن کشور، به گونه جدی بررسی می شود. آقای محقق در یک سخنرانی در اجلاس جهانی محبان اهل بیت و مسئله تکفیری ها که در ایران برگزار شده بود، از رفتن جوانان افغان در جنگ سوریه اعلام حمایت کرد و از این جنگجویان صمیمانه تشکری نمود. هر ریاست جمهوری افغانستان امروز با نشر خبرنامه این اظهارات آقای محقق را در مغایرت با اصول سیاست خارجی، منافع ملی، ثبات و امنیت افغانستان خواند و گفت که این اظهارات به هیچ وجه نمایندگی از نظریات دولت آن کشور نمی کند. ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفته است که خدمت عسکری و نظامی برای شهروندان افغان تنها در چوکات حاکمیت ملی و زیر پرچم آن کشور مجاز می باشد. قمندان مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که هرچند طالبان روابط خود را با شبکه القاعده افشا نکرده است، اما به گفته او قمندان‌های طالبان با اعضای شبکه القاعده روابط و همکاری نزدیک دارند. جنرال جان نیکلسن دیروز گفت که اعضای شبکه القاعده تجاربشان را با طالبان شریک ساخته و آنان را در بخش استفاده از سلاح خاص و ساختن ماین‌های زمینی آموزش می‌دهند. جنرال نیکلسن ایران را نیز به حمایت و تسلیح جنگجویان گروه طالبان به ویژه در ولایت فرا متهم کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید عربستان سعودی به دلیل ایران را دشمن خطاب میکند تا شکست‌های متعدد خود را در منطقه پنهان کند. آقای روحانی در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت که سیاست‌های عربستان سعودی در قطر، عراق، سوریه و اخیراً در لبنان ناکام مانده است. عربستان سعودی و ایران از دو جناح متخاصم و رقیب در جنگ‌ها و بحران‌های سیاسی در سراسر منطقه حمایت می‌کنند. محمد بن سلمان ولیعهد مقتدر عربستان سعودی اخیراً آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را هتلر جدید شرق میانه خواند که سبب تشدید لفاظی‌ها بین ریاض و تهران شد. ناتو میگوید که تقویت روزافزون توانایی نظامی چین و گسترش نفوذ روسیه سبب ایجاد آزمون‌های تازه برای ناتو در سال‌های آینده خواهد شد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
ناتو در یک گزارشی که هر 4 سال تهیه می‌شود همچنان گفته است که اقدامات این پیمان نظامی برای تقویت توانایی‌های نظامی خود می‌تواند یک مسابقه تسلیحاتی مشابه دوران جنگ سرد را ایجاد کند. جنرال دنیس مرسیه، یک قماندان ارشد سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، به خبرگزاری رویترز گفته است که این گزارش در مقایسه با گزارش سال 2013 به خطر بیشتر وقوع جنگ بین کشورها اشاره کرده است. جنرال مرسی همچنان گفت که ناتو باید آماده مقابله با هر گونه وضعیت باشد و به گفته او این پیمان عوامل خارج از منطقه چون توسعه نظامی چین و هند را نیز باید در محاسبات خود در نظر بگیرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تعزیرات بزرگ اقتصادی را بر کره شمالی وضع خواهد کرد. آقای ترامپ لحظات پیش در توییت نوشت که او با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مورد آزمایش اخیر میزایل بالاستیک توسط کره شمالی بحث کرده است. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفته که به وضعیت پدید آمده در اثر آزمایش میزایل کره شمالی رسیدگی خواهد شد. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در این حال کره شمالی میگوید که بازمایش موفقانه یک میزایل جدید بالاستیک قاره‌پیما توسط آن کشور اکنون خاک ایالات متحده در تیررس سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی قرار گرفته است. این نخستین بار است که کره شمالی پس از درج نام آن کشور توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ در فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی یک میزایل را آزمایش می‌کند. میزایلی که امروز توسط کره شمالی آزمایش شد طولانی ترین و مرتفع ترین مسافه را پیمود و در نزدیکی سواحل ژاپن فرود آمد. کره شمالی خود را یک قدرت هسته‌ای مسئول خواند و گفت که سلاح‌های استراتژیک آن کشور به خاطر دفاع در مقابل تهدیدهای هسته‌ای و سیاست‌های آمریکا ساخته شده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان امروز از راهبان ارشد بودایی در میانمار خواست تا زمینه مصالحه بین اقوام و مذاهب مختلف را در آن کشور فراهم کنند. تفصیل بیشتر را رویا زمانی تقدیم می کند.
رهبر کاتولیک های جهان خطاب به اعضای شورای عالی راهبان بودایی در یانگون، بزرگترین شهر میانمار، گفت که اگر آن کشور میخواهد متحد باشد، پس به گفته او باید تمام سوء تفاهم ها، نابردباری ها، تعصبات و نفرت را از میان برداشت. پاپ فرانسیس دیروز نیز در ملاقات با آن سان سوچی رهبر میانمار، خواستار تامین عدالت، احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی به تمام شهروندان میانمار شد. بر اساس گزارش ها، هرچند پاپ مشخصا از مسلمانان روهینگیا نام نبرد، اما اشاره او در این اظهارات روهینگیایی ها بوده است.
و انتظار می رود روسیه و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در مورد ادامه کاهش میزان تولید نفت تا آخر سال 2018 با هم توافق کنند. قرار است نمایندگان کشورهای عضو و غیر عضو اوپک امروز در ویانا پایتخت اتریش با هم ملاقات کرده و روی پیشنهادات کشورهایشان مبنی بر تعیین میزان تولید نفت بحث کنند. از جانب دیگر اعضای اوپک روز پنجشنبه با هم ملاقات خواهند کرد و روی تعیین میزان تولید نفت به خاطر تعیین قیمت نفت در سطح جهان با هم مذاکره می نمایند. تا کنون امارات متحده عربی و عراق حمایتشان را از ادامه کاهش میزان تولید نفت اعلام کرده اند. پایان خبرها.
دوستان عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب خوشحال هستم باز هم با شما هستم. در رابطه در حاشیه اعدام 5 تن از مجرمین مرتبط به شبکه های جنایی وادم ربایی در کابل در بحث امشب صحبت میکنیم. جناب آقای تورن جنرال شامیر امیرپور، رئیس ارتباط محاکم ریاست عمومی محابس، در این بحث با خود داریم. جنرال امیرپور، تشکر از شما، خوش آمدین به برنامه. صدای مرا میشنوین؟
میشتم. صدای شما را از شما هم تشکر میکنم، مهربانی کردین.
اگر لطف کنین در رابطه با اعدام ای پنج تن و جرم از اونا و ارتباط از اونا با شبکه های که گفته شده آدم ربایی بودن، اگر توضیحات بدین در این رابطه.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که شما آگاه شدین، پنج تن از مجرمین مواد مجرمین اختطاف منجر به قتل که در هرات دستگیر شده بودند، از طرف محاکم ثلاثه و اعدام محکوم شدند. امروز ساعت حدود 11:30 بجه روز قبل از ظهر اینا حکم اعدام بالایشان تطبیق شد. اینها محکوم بودند، متهم بودند به قتل و اختطاف شخصی به نام محمد شای ایماق که رئیس سرکسازی و ساختمانی، شرکت سرکسازی و ساختمانی بودن در هرات. پسر او را اختطاف میکنن و بعدا به قتل میرسانن به شکل بیرحمانه و از طرف محکمه ابتدایه و استیناف در ولایت هرات اینا محاکمه میشن. محکمه ابتدایه هم حکم اعدام میده و محکمه استیناف هم برای از اینا حکم اعدام میده. قضیه به محکمه بستر محکمه تمیز میایه. در اینجا هم در محکمه تمیز به اتفاق یارا حکم بالای از اینا تایید میشه، حکم محکمه اول و استیناف. بعدا غرض تطبیق پیشنهاد میشه به مقام عالی ریاست جمهوری، مقام عالی به خاطر که مردم هرات و تعداد زیادی است ریش سفیدا و نمایندگان مردم تقاضا میکنن برای تطبیق حکم، برای جمهور پیشنهاد میکنن. مقام عالی ریاست جمهوری به خاطر مصلحت و به خاطر تامین امنیت و منافع ملی حکم اینا رو توشیح میکنن و امروز اینا تطبیق شد حکم بالایشان.
تشکر آقای امیرپور. قبل هم در رابطه با قضایای مختلف اعدام شماره از شهروندان افغانستان ما شنیده بودیم که اعدام شده بودند در پیوند با قضایای مختلف، که این بار اول نیست، درست است؟
بله بله، دقیقا این بار چندم است.
بله. در رابطه با سه محکمه ابتدایی استیناف و تمیز که در این مورد حکم صادر کردن، این گروه این 5 نفر را که شما از شان نام بردین و از هرات بودن، تنها در رابطه با یک مورد مشخص اینا مجرم شناخته شدن یا در رابطه با قضایای مختلفی که اونا در آغاز متهم بودن؟
اینا با یک جرم مشخص، یعنی در اختطاف و قتل محمد شای ایماق هر پنجشان محکوم شدند. شما میدانید که قضایای مربوط به اختطاف و آدم ربایی در سطح افغانستان از معضل بسیار مهم است و یک مقدار هموطنهای ما و شهروندهای افغانستان بسیار نگران بودن به خاطر از اینکه جلوگیری شده باشه این جرم، مقام ریاست جمهوری مصلحت ملی دانستن و حکم تطبیق شدادن.
الان در بعضی قضایا میخواستم از شما معلومات بگیرم که وقتی که چند نفر به اصطلاح شریک جرم باشن، کسی که عمل انجام میده به اصطلاح مظنون در جوال و یا مجرم نخست و بعدا مجرمای بعدی، اما این چطور که هر 5 نفرشان به شکل مستقیم در این قضیه دخیل بودن؟ آیا همه این عمل انجام دادن کشتن و یا ای که در این مورد خاص اگه شما مشخص معلومات بدین؟
خدمتتان عرض شود آقای آصفی که مسئله طوری است که گرچه این یک بحث کاملا تخصصی و قضایی است که باید قضات محترم در این مورد معلومات بدن، اما اینقدر عرض کرده میتونم به حیث شاگرد حقوق که وقتی بحث شراکت در جرم مطرح میشه، باز شرکا با مثلا جزای مساوی روبرو میشن مطابق قانون.
بله.
برای از اینکه هدف نهایی همون یک مسئله است که مثلا اختطاف یا به دست آوردن پول یا قتل یک نفر هدف نهایی است. بناهن ما همه قدر عرض کردم میتونم براتون که اینا شرکای جرمی بودن، به این دلیل اینا حکم مساوی گرفتن و حکم بالایشان تطبیق شد. معلومات بیشتر قضات محترم و محاکم محترم براتون خوبتر ارائه کرده میتونن.
شنوندگان ما در صفحه فیسبوک هم نظر دادن در رابطه با این و سوال کردن که ما او سوالش خدمت سوال شنوندگان ما را خدمت شما تقدیم میکنم که اگر لطف بکنین به اونا جواب بدین. شما را از شنوندگان پرسیدن که شماره از قاتلین و یا به گفته از اونا و یا کسایی که متهم به انجام یک سلسله رویدادهای دهشت افغانی هستند و اونا به اصطلاح جرمشان ثابت شده و محکوم به اعدام هستند، اما تا هنوز اونا اعدام هم نشدن و به هیچ وجه به اصطلاح سرنوشتشان بلا تکلیف باقی مانده. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟
برای شنوندهای محترم ما باید عرض بکنم که اینجا نمیشه، اینا درجات و تفاوت‌های مختلف دارن. یک عده ای هستن که محکوم به اعدام هستن، بالای از اینا متاسفانه مدتی بیشتر سپری شده.
بله.
و ثابت کمی رقم بوده، سال 8 سال، 9 سال، 10 سال تا 12 سال بیشتر تا اینها یک معضل حقوقی شده فعلا که هدایت صادر شده برشان بالای از این بخشای عدلی و قضایی کار میکنن در قسمت این نوع محکومین به اعدام که مدت زیادی در حبس سپری کردن. کار بالای از اینا که امکان داره مشکل به نحوی راه حل پیدا بکنه و حل شود.
یعنی در حال حاضر شما این را تایید میکنید که شماره از افراد مجرمی هستن که حکم اعدام بالایشان صادر شده، درست است؟ از جمله مثلا آقای انس حقانی، مسئول مالی شبکه حقانی، که حکم اعدام بالایش صادر شده و اما هنوز هیچ گونه تصمیمی در موردش گرفته نشده.
معلوماتی که دی بارم و شما دادم میتانم نیست که در مورد این رقم کسایی را مثل انس حقانی نا، من فکر میکنم هنوز مراحل محاکماتی بالایشان طی میشه، نهایی و قطعی نشده و فعلا اونا در محاکم و در محابس مربوط وزارت داخله نیست. اونا در محبس در جای دیگه نگهداری میشن. و اما در قسمت محکومین به اعدام باید عرض بکنیم که این از صلاحیت های رئیس جمهور است مطابق قانون نظر به مصلحت عمومی و ملی مشاورین حقوقی و متوجه عوامل دیگه هم میشن که مصلحت های ملی در نظر گرفته شود، اونا باز صلاحیت هایشان است که توشیح بکنن یا توشیح نکنن.
بله.
اما همین مورد خاص شبیه مثلا پنجتنی که امروز تطبیق شد رو که میدان بالایشان، ما چنین مواردی که دان بالایشان تطبیق نشده باشه و نهایی شده باشن اصلا نداریم.
بله. یک سوال دیگه که شما بیشتر فرمودین که بعضن مجرمین هستن که حکم بالایشان صادر شده اما مدت زمان شده که به او رسیدگی نشده، آیا این رسیدگی ها به چی، عدم رسیدگی به چی دلیل است؟ ای که اونا وکلایی رو خواستن و خواستار بازنگری با حکمشان شدن، آیا موجودیت شمار زیاده از زندانیان و مجرمان باعث شده که به قضای از اونا رسیدگی نشه، و یا هم مصلحت های دیگه مطرح هست؟
ما از کنم شاید نتانسته باشم عدد خود به خوبتر بیان بکنم. من عرض کردم که 8 سال یا 9 سال یا بیشتر محکومین به اعدام هستن که در حبس به سر میبرن، اینا حکمشان نهایی و قطعی شده.
بله.
و متاسفانه به دلیلی که بوده حکم بالایشان تطبیق نشده، اما در همزمان اینا حبس سپری کردن. سپری کردن حبس در موجودیت حکم اعدام شما میدانین که خودش یک نوع جزا هست.
بله.
باید راه حل حقوقی و قانونی برای از اینا پیدا شود. اینطور نیست که اینا حکمشان در 8 سال 10 سال نهایی نشده باشه، اینا حکمایشان نهایی شده، اما متاسفانه بعد از نهایی شدن همین مدت زمان سپری کردن که مقام ریاست جمهوری هیئتی را توظیف کردن در این زمینه در
که آیا اینا بازنگری میکنن در این مدت؟ چرا 8 سال مدت بسیار طولانی است برای ازی که بعد ازی که به گفته شما احکام سی محکمه ثلاثه در مورد حکم مشخص و معین را صادر کردن و اونا هم در قید هستن و سالها سپری میشه، شما این را فکر نمیکنین که مدت زمان بسیار طولانی است 8 سال یا 7 سال یا 5 سال؟
دقیقاً یک علت همی که بعد از این بالایشان حکم تطبیق نمیشه اعدام یکی از موانع است واقعا امی مسئله، و هدایت شده از طرف کمیته عالی کمیته هماهنگی عدلی و قضایی که در رأسش شخص جلال ما رئیس جمهور هستند، هدایت کردن که سریزی باید بحث‌های بسیار جدی صورت بگیره و یک راه حل حقوقی و قضایی برای ازی پیدا شود.
بله. یک معلومات دیگه از شما میخواستم در مورد و این نظر شنونده مشخص ما آقای داود حقمل از شما پرسیدن که وقتی که مجرم را محکوم به اعدام میشه محکمه ابتدایی، نخستی که حق داره مطمئنن به استیناف طلب شوه و یا محکمه بعدی، در مورد گرفتن وکیل مدافع چی نوع شرایط وضع شده؟ یک مجرمی که محکمه ابتدایی او را محکوم به اعدام میکنه، میتونه دوباره همچنان وکیل داشته باشه و دعوای خود را پیش ببره؟ یعنی موافق نباشه به حکم محکمه؟
کدام محکمه؟
محکمه ابتدایی.
دقیقاً. خب امی که هر نوع جرم جزایی ولو اعدام و یا 20 سال 15 سال یا کم زیاد به هر نوع جزایی اگر محکوم شوه، اینها دو طرف هم سارنبال و هم متهم هر دو مقابل هم قرار دارند، و سارنبال از منافع مردم یعنی مدعی حق عمومی است، مدعی العموم است، و اینا چیزی را که تقاضا میکنند میتونن مخالفت کنن بر حکم محکمه، و همزمان متهم با حکم محکمه چی اعدام چی حبس میتونه مخالفت بکنه، و و بعدش مخالفت هر یکی دو طرف متهم و تارنمال باعث میشه که حکم محکمه ابتدایی تطبیق نشه، بره به محکمه بالاتر، به محکمه استیناف بره. همین طور در محکمه استیناف هم اگر متهم قناعت نکنه به حکم محکمه استیناف، حکم فیصله میره برای تمیزخواهی یا فرجامخواهی و محکمه تمیز محول میشه. در محکمه تمیز وقتی حکم صادر میشه مبنی بر اعدام و یا حبس،
بله،
در این حالت با حکم قطعی و نهایی است. هیچ یک از طرفین اعتراض و یا مخالفت بر حکم محکمه تمیز کرده نمیتانند.
الهی که رئیس جمهور و یا مقام بلندتر اونا را شامل عفو بکنن و یا کدام حکم دیگه صادر کنن در مورد؟
نه خیر، مقام عالی ریاست جمهوری چون این میره یا توشیح میکنه و یا توشیح نمیکنه، و در حال در صورتی که حق العبد داشته باشن و شما میدانین که حق العبد به هیچ کس بخشیده نمیتانه، اگر ورثه مقتول یا مدعی حق العبد مثلا ابرا بوده برای محکوم، در اون صورت اعدام به حبس 20 سال میتانه که تبدیل شود.
بله، به نهایت تشکر از معلومات شما جناب آقای امیرپور. مسئله را که شما پیشتر اشاره کردین و اون مسئله مهمی هم است که اکثرا مقامات و نهادهای حقوق بشر به او اشاره کردن، اون مسئله در حاشیه ای اعدام این مجرمین او را هم مطرح میکنیم، مسئله کثرت و یا تعداد زیادی از مجرمینی هستند که در قید در اسارت بسر میبرن و رسیدگی نشده، یعنی اونا در آغاز اگر هم به محکمه ابتدایی راجع شده باشن یا نشدن، دوسیه از اونا همچنان معلق باقی مانده. در این چی نظر شما را میخواستم؟ عدم رسیدگی در این موارد؟
خب آقا، بله، ما به خدمت شما و شنونده های محترم میتونان عرض میکنم که شاید در 6 سال قبل مشکلاتی در زمینه داشته باشیم که در مدت معین قانونی فیصله ها در محاکم صورت نمی گرفت، ولی این مشکل در اواخر اخیراً خاصتا همین 3-4 سال اخیر،
بله،
ما با این مشکل روبرو نیستیم. بسیار دوسیه ها و فیصله های بسیار کم است مجرمین یا محکومین که دوسیه هایشان در وقت معینه فیصله نشند. خوشبختانه شنونده های محترم هموطنان عزیز باید بدانند که این مشکل با تا حد زیادی در محاکم و سارنوالی های ما حل شده. ما آدم های بی‌سرنوشتی نداریم که در مثلا 1 سال 2 سال یا 3 سال به سرنوشتشان و رسیدگی نشوه. این یک اطمینان باقی است از طرف ما به هموطنان عزیز ما، ولی مواردی بسیار اندکی داریم که پیچیدگی خود دوسیه داره و قضیه بسیار پیچیده هست، یا یک نفر دو نفر از تعقیب عدلی باز مانده میره و تا تمیز هم میرسه برمیگرده به خاطر عدالت بیشتر. این موارد بسیار اندک است، اما در کل گفته میتونیم به صورت نرمال محاکم ما به موقع در مدت معینه در وقت معینه قانونی به دوسیه ها رسیدگی میکنند.
بله، تشکر. و مشکل دیگی را که شما هم و همچنان نهاد دیدبان حقوق بشر افغانستان هم در این مورد تذکر دادن، او هم شمار زیاد زندانیان و کمبود جای هست که او را در برنامه های گذاشته هم شما روش صحبت کردین. یکی از مشکلات دیگه ای که شما با دست و پنجه نرم میکنین و همچنان خود مجرمان هم از او شاکی هستن، شمار زیاد زندانیان هست در اتاقهای کوچک و تنگ و یا خود زندانهای بسیار کوچک، که در این مورد مشخص چی برنامه هایی روی دست است و شما با این مشکل چگونه رسیدگی میکنین؟
واقعا ما این کار کرده نمیتونیم که چنین مشکلی در زندانهای افغانستان خصوصا در زندان پل چرخی موجود است.
بله،
ما خوشبختانه که راه حل های عملی روی دست گرفته شده که شاید تا یک ماه دیگه کود جزایی افغانستان تطبیق شود، یعنی به منشاء عمل بره. در اون صورت در این کود در نظر گرفته شده که جرایم کوچک و کم اهمیت در مرحله تحقیق به درون زندان به خاطر بازداشت موقت یا تدابیر احتیاطی نخواد بیاید، همین رقم در مرحله صدور حکم از طرف قضات و محاکم محترم در این مرحله هم بدیل‌های حبس در نظر گرفته شده، یعنی حتمی نیست شاید در این قانون در کود جزایی جدید تا 30% محکومین به مجازات حبس چی نشوند، محکوم نشوند، یعنی به بدیل‌های حبس عبارت از جزای نقدی هست.
بله.
مثلا کارهای المنفعه هست، تعلیق هست، انواع تعلیق یا محرومیت از حقوق اجتماعی هست که در کانون در کود جزایی جدید مورد قبول واقع شده و او قابل تطبیق در برج درب یا در جدی خواد بود که مشکل ما انشالله تا یک ماه دو ماه دیگه مثلا ازدحام و اتاقای تنگ رفع خواد شد.
یعنی در این مورد برنامه های از زندان های کلانتر، ساختمان های به اصطلاح بهتر با تسهیلات لازم در نظر گرفته میشه. چرا به اساس گزارش ها گفته میشه که اونا هم از شرایط به اصطلاح ضروری ابتدایی هم بعضن برخوردار نیستن، داشتن تشناب های درست، غذا و آب و غیره. و یک مسئله دیگه هم هست در رابطه با مشغولیت هایی که در زندان ها برای زندانیایی که حبس های طویل المدت دارن یا کوتاه مدت، مثل آموزش، مثل پیشواری و صنایع دستی از این قبیل برنامه ها آیا در افغانستان در حال حاضر هست و هست در کجا و چگونه و چی برنامه هایی در آینده روی دست است؟
بسیار کوتاه عرض می کنم. در هر دو مورد ما خوشبختانه که در قسمت شما می دانیم مسئله ازدحام اول عرض می کنم. موضوع ازدحام دو تا را بیشتر نداره، باید زندان های بیشتر و با ظرفیت بیشتر تأسیس شود و یا اینکه تعداد محبوسین کاهش پیدا بکنه. هر دو مسئله روی برنامه ها کار صورت می گیره، روی دست است و در قسمت ساختن زندان ها هم برنامه های انکشافی وجود داره و در قسمت کم کردن زندانیان. اما در قسمت اشتغال و مثلا مصروفیت های محبوسین در برنامه قبلی هم عرض کردم که ما هر سال که میگذره ما برنامه های بیشتر و خوبتر و تعداد بیشتر محبوسین و محبوسین به کارها مصروف میشوند و گرافش بالا میره کسایی که مشغول کار هستند. که ما خوشبختانه اواخر طرح استراتژی که 4 ساله محابس افغانستان روش کار کردیم و آماده ای کردیم که به شورای محترم وزیرا بره که در او همه برنامه های اصلاحی و تربیتی مخصوصا برای صنعتی و مصروفیت ها و شغل های مفید برای محبوسین در نظر گرفتیم که ما یقین دارم در آینده مشکل هست.
این برنامه برنامه های هستند که تمویل میشن از طرف خود حکومت افغانستان و یا نهادهای قضایی بین المللی در این مورد کمک میکنه، از چی نگاه تمویل میشه این برنامه های؟
آقای صفی، برای ما عمدتا از بودجه داخلی برنامه های ما تطبیق میشه، ولی مدت ها به این طرف نهادهای مؤسسات بین المللی مخصوصا مؤسسه جی اس اس پی و سی اس اس پی و سی اس اس پی به صورت خاص با طرف سفارت امریکا تمویل میشه و ما و بسیار منظما با ما همکار است. از طرف از اونها همکاری ها صورت میگیره از طرف داخلی هم.
بنا تشکر تورن جنرال شامیر امیرپور، رئیس ارتباط محاکمه ریاست عمومی محابس، از وقت شما و از اینکه دعوت مرا پذیرفتین و در برنامه حاضر شدین. تشکر به نهایت.
از جناب شما هم سپاسگزارم، قلبا سپاسگزارم.
تشکر، زنده باشین. دوستان عزیز، برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسه و فراموش نکنین که برنامه های گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا در طول هفته هر شب ساعت 8:30 تا 9 روی امواج 105 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه که با مسائل سیاسی، اجتماعی، ویژه برنامه زنان و برنامه صحی اختصاص یافته. شنونده رادیو آشنا باشین. توجه شما را به ادامه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا جلب میکنم.